تصور کنید، یعنی واقعا فقط تو ذهنتون تصور کنید که شما رو به عنوان یه مهمون خیلی خیلی ویژه دعوت کردن به قلب یه امپراتوری تکنولوژی. یه جایی مثل مقر اصلی شرکت اوپن ای آی. وارد یه سالن شیک میشید، جایی که همه، یعنی تک تک آدمای اونجا انتظار دارن شما بیستید، از دستاوردهای خیره کننده و جادویی این مهندسا تعریف کنید.
و خب احتمالاً یه سخنرانی پرشور هم بکنید دیگه.
دقیقاً، یه سخنرانی در مورد آینده درخشان همکاری هنر و ماشین و این حرفا. اما ببینید، اما شما به جای این کار مستقیم تو چشم سم آلتمن و 200 تا مهندس نابغه نگاه میکنید و با قاطعیت میگید شما قهرمانای تکنولوژی نیستید، شما معماران نابودی تفکر بشر هستید.
وای، راستش حتی تصور کردن اون سکوت سنگینی که تو سالن حکم فرما میشه مو به تن آدم سیخ میکنه.
واقعا.
و جالبیش میدونی چیه؟ این یه سناریوی خیالی از یه فیلم علمی تخیلی نیست. اواسط جولای 2026، یعنی همین چند وقت پیش، دقیقا همین اتفاق مثل یه بمب خبری کل سیلیکون ولی رو لرزوند.
بمب خبری به معنای واقعی کلمه.
100%. امروز که داریم این پرونده رو با هم باز میکنیم، میخواییم دقیقا بریم سراغ همین رویاروی تاریخی. و یه چیزی رو همین اول بگم. اگه شما، بله دقیقا شما شنونده عزیز، تا حالا از هوش مصنوعی برای نوشتن یه ایمیل ساده، یه مقاله، یا حتی میدونی حتی جمع و جور کردن افکار پراکندتون استفاده کردید، این بس اصلا درباره دوای توریک بین چند تا برنامه نویس و نویسنده نیست.
نه اصلا.
این بحث مستقیما درباره آینده ذهن خودتونه.
خب پس بیایید این ماجرا رو مو به مو کالبد شکافی کنیم. ببین، کسی که این بمب رو تو مقر اوپن ای آی منفجر کرد اصلا آدم معمولی و دست و پا بسته ای نبود. دیو ایگرز، نویسنده‌ای که نامزد جایزه پولیتسر شده و
همیشه هم یکی از منتقدای سرسخت این فرهنگ حاکم بر سیلیکون ولی بوده.
آره دقیقاً، همون کسی که کتاب معروف The Circle رو نوشت و بعداً فیلمش هم با بازی تام هنگس ساخته شد. داستانی که اتفاقاً دقیقاً درباره تسلط ترسناک و خفه کننده این قولهای تکنولوژی بر حریم خصوصی و هویت آدما بود. ایگرز مؤسس نهادی مثل 8256 نشنال هم هست که خب کارش ترویج سواد آموزی و هنر نوشتن بین بچه‌های مناطق محرومه. حالا اینکه سم آلتمن اصلا چرا تصمیم گرفته چنین منتقد بیرحمی رو دعوت کنه تو مقر اصلی هوش مصنوعی، خودش یه قمار بزرگ بوده.
یه قمار خیلی بزرگ.
قماری که با خوندن گزارش‌های فاینانشال تایمز می‌فهمیم ظاهراً کاملا نتیجه عکس داده.
خب راستش ایگرز قطعاً نرفته بود اونجا تا درباره ایده های قشنگی مثل نمیدونم طوفان فکری با چت‌بات ها صحبت کنه. حرف اصلیش این بود که این ابزارها در واقع دارن یه نسل کامل رو ساکت میکنن.
ساکت کردن یه نسل، ترکیب عجیبیه.
آره، و چیزی که تو این ماجرا به شدت جلب توجه میکنه این برخورد و تصادف دوتا ایدئولوژی کاملا متضاد توی اتاقه. ببین، تو همون جلسه یه اتفاق خیلی نمادین میفته که خوندنش تو گزارش‌ها واقعا آدم رو به فکر میبره.
همون ماجرای کارمند و شعر؟
دقیقاً. یکی از کارمندای اوپن ای آی با کلی ذوق و هیجان میاد پیش ایگرتس و بهش میگه که با استفاده از چت جی پی تی یه شعر خیلی قشنگ و احساسی در وصف دلتنگی برای زادگاهش نوشته.
وای.
میدونی واکنش ایگرس چی بود؟ یه نگاهی بهش میندازه و فقط یه سوال میپرسه. میگه چرا خودت اونو ننوشتی؟
آهو، چه جواب کوبنده ای. ولی خب ببین، من اینجا یه بحث میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و اینو به چالش بکشم.
خب بگو.
ببین، مگه هدف نهایی هر متنی انتقال یه پیام یا یه حس نیست؟
درسته.
یعنی وقتی من میخوام برم یه مقصدی تو اون سر شهر، خب اسنپ میگیرم، پا نمیشم 10 کیلومتر تو گرما پیاده برم که.
آره خب منطقیه.
وقتی یه ماشین میتونه منو سریعتر و بدون زحمت به همون مقصد برسونه، چرا باید خودمو اذیت کنم؟ پیام دلتنگی تو اون شعر منتقل شده مگه نه؟
شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه، ولی ماجرا یه لایه خیلی عمیق‌تر داره. اتفاقا این، ببین، این دقیقاً همون استدلالیه که اون سمت میز، یعنی مهندسای سیلیکون ولی، بهش باور دارن.
یعنی اونا هم همین جوری فکر میکنن.
آره، برای اونا نوشتن چیزی نیست جز یه معادله ریاضی، یه مسئله مهندسی که یه ورودی داره و باید با بالاترین سرعت و بهینه‌ترین حالت ممکن به یه خروجی تبدیل بشه. اونا فقط به مقصد اهمیت میدن. اما تو دنیای ایگرز و اساساً تو تاریخ تکامل ذهن بشر، خود فرایند تقلا کردن برای پیدا کردن کلمات، خود این تقلا هدف محسوب میشه.
یعنی مسیر مهمتر از مقصده.
دقیقاً. نوشتن که فقط ردیف کردن چند تا کلمه با گرامر درست نیست. یه فرایند دردناک، پر از مکس، پر از خط خوردگی و تاهم با کشف درونیه. شعری که ماشین تو یک ثانیه تولید میکنه، خب شاید وزن و قافیهش بی‌نقص باشه.
که معمولاً هم هست.
آره هست. اما چون هیچ تجربه زیسته، هیچ رنج و هیچ کلنجاری پشتش نیست، از نظر انسانی کاملاً تو خالی و بی‌ارزشه.
که اینطور. پس در واقع منظورت اینه که وقتی ما جلوی یه صفحه سفید میشینیم و سعی میکنیم حسمون رو کلمه کنیم، ما داریم با اعماق ناخودآگاه خودمون روبرو میشیم. داریم هویت خودمون رو میسازیم.
آفرین.
و وقتی این ابزارها میان و این تقلا رو از ما میگیرن، اون تجربه زیسترا رسما از همون دزدیدن.
100% همینه. به خاطر همینه که ایگرتور تو یکی از مقاله هاش یه اصطلاح خیلی تند به کار برده و خروجی های هوش مصنوعی رو به عنوان زباله وصل پینه شده توصیف میکنه.
زباله وصل پینه شده یا همون پستیش گاربیج؟
آره، میگه اینا فقط یه تقلید کورکورانه از سبکای موجود تو اینترنت هستن و در بهترین حالت میشه بهشون گفت یه ترفند ارزان مهمانی، یه چیپ پارتی تریک.
زباله وصل پینه شده ترکیب عجیبی ها. ببین، برای اینکه این مفهوم رو قشنگتر باز کنیم، تحریریه مجله تکین گیمینگ یه آزمایش فوق‌العاده هوشمندانه انجام داده بود که نتایجش خیلی جالبه.
آره، اون آزمایش خیلی معروف شد.
دقیقاً. اونا اومدن موضوع ترک همیشگی خانه کودکی رو انتخاب کردن. یه سوژه به شدت احساسی که تقریباً همه آدما، خب میدونی، درکش می‌کردن.
یه حس مشترک.
آره، یه طرف آزمایش نسخه پولی چت جی پی تی قرار داشت که این متن رو کلن تو 2 ثانیه تولید کرد. طرف دیگه یکی از نویسنده های تحریریه نشست و 45 دقیقه براش زمان گذاشت.
خب خروجی ها چطور بود؟
خروجی های ماشین رو که میخوندی پر بود از صفت های قلم به سلمبه و کلیشه‌ای. مثلا نوشته بود با قلبی سنگین، افق های جدید پیش رو و پناهگاه امن خاطرات.
خیلی رباتی و قابل پیش بینی.
دقیقاً. از نظر قواعد زبانم مولای درزش نمی رفت، اما به طرز عجیبی استریل بود. انگار میدونی، انگار هیچ خونی تو رگهای اون متن جریان نداشت.
حالا اگه بخوایم مقایسه کنیم، نسخه اون نویسنده انسانی چطور بود؟ چه فرقی تو مکانیزم نوشتنشون وجود داشت؟
وای، نسخه انسان پر از جزئیات درم ریخته اما به شدت واقعی. نویسنده نوشته بود جای فرورفتگی دستگیره در روی دیوار، ببخشید، جای فرورفتگی دستگیره در روی دیوار، پوستر قدیمی پینک فلوید که مادرم برای پوشوندن اون سوراخ روی دیوار چسبونده بود.
چقدر ملموس.
چون مثل خوندن منوی یه رستوران گران قیمت در برابر چشیدن طعم واقعی خود غذاست.
عجب تشبیهی.
ماشین فقط میتونه کلمه بعدی رو بر اساس احتمالات ریاضی پیش بینی کنه. میگرده ببینه بعد از کلمه خانه تو میلیاردها متن اینترنتی کلمه کودکی بیشتر تکرار شده. همین. اما انسان اون احساس کنده شدن از گذشته رو کلمه به کلمه زندگی میکنه.
خیلی درسته. البته ببین، ما باید همه جوانب رو ببینیم. تو همون گزارش ها هم اشاره شده که این الگوریتمای پردازش زبان یه سری مزایای غیرقابل انکار هم دارن.
خب آره، قطعاً.
مثلا سرعت وحشتناکشون، یا اینکه چطور خطاهای گرامری و نگارشی رو تو کسری از ثانیه تصحیح میکنن.
آها.
و شاید مهمتر از همه اینکه یه دسترسی رایگان و برابر برای آدم‌ها تو سراسر دنیا ایجاد کردن. یعنی کسی که سواد آکادمیک بالایی هم نداره حالا میتونه متنای قابل قبولی بنویسه، یا حتی برای شکستن اون سد ذهنی نویسنده ها که بهش میگن رایترز بلاک واقعا عالی عمل میکنن.
آره، اینا واقعا کمک کننده است.
ولی سوال اساسی اینجاست که این مزایا دقیقاً دارن به چه قیمتی به دست میان. مکانیزم هوش مصنوعی بر اساس میانگینگیری از داده هاست دیگه.
یعنی چی؟
یعنی در نهایت لحن شخصی، اون سبک ویژه، اون بی‌نظمی‌های قشنگ و اون امضای منحصر به فرد هر نویسنده تو این چرخگوشت الگوریتمی از بین میره و ما خب ما با یه لحن کاملاً یک دست و یک نواخت رباتی مواجه میشیم.
آره، این همواره کردن و از بین بردن تفاوت‌ها خیلی نگران کننده است. خب حالا اگه این متن انسانی با اون جزئیات نامنظمش تا این حد برتری داره، پس چرا سیستم آموزشی تو کل دنیا داره از هم میپاشه؟
راستش این یه بحران جدیه.
بیاییم ببینیم تو کلاسای درس چه فاجعه‌ای در جریانه. ایگریز تو همون برخوردش با تیم اوپن ای آی یه جمله خیلی سنگین میگه. میگه شما شغل هر معلمی رو غیر قابل تحمل کردید. استدلالش هم اینه که اونا فرایند یادگیری رو کلن دور زدن و دانش آموزا رو تبدیل کردن به یه مشت مصرف کننده تنبل.
برای اینکه بفهمیم این فاجعه چطور رخ داد، نباید فقط به وضعیت الان نگاه کنیم. ببین، باید بریم سراغ اون تایملاین عجیبی که از 2022 تا 2026 طی کردیم.
آره، یه مرور سریع بکنیم.
اواخر سال 2022 وقتی ChatGPT تازه عرضه شد، ما فقط تو مرحله شوک اولیه بودیم.
همه گیج بودن.
دقیقاً. معلم‌ها با یه سری مقاله‌های بی‌نقص اما بی‌روح مواجه می‌شدن و نمی‌دونستن دارن چی می‌خونن. بعد وارد سال 2023 که شدیم، سیستم آموزشی سعی کرد با یه جور مقاومت بیهوده جلوی موج رو بگیره. مدارس نیویورک و لاس آنجلس کلن استفاده از هوش مصنوعی رو تو شبکه های مدرسه شون ممنوع کردن.
که البته چقدر هم خنددار و بیفایده بود.
آره واقعا.
بچه ها خیلی راحت تو خونه یا با یه فیلتر شکن رو گوشیشون این تحریما رو دور می زدن. اصلا مکانیزم ممنوعیت یه وبسایت وقتی تکنولوژی تو جیب همه هست کاملا شکست خورده است.
دقیقاً. به همین خاطر تو سال 2024 ما وارد مرحله تاریکتری شدیم که بهش میگن بحران بی‌اعتمادی. سیستم آموزشی دست به دامن ابزارهای تشخیص تقلب مثل ترنیتین شد.
اوه، اون ابزارها.
آره، که یه فاجعه تمام عیار بودن. میدونی چرا؟ چون در اساس بررسی میزان پیچیدگی جملات کار میکردن، در نتیجه کلی خطای مثبت کاذب داشتن.
یعنی بچهای بیگناه رو متهم می‌کردن؟
دقیقاً. بچهایی که خودشون مقاله نوشته بودن اما سبکشون ساده بود، متهم به تقلب می‌شدن و از اون طرف متقلبای حرفه‌ای با استفاده از ابزارهای بازنویسی خیلی راحت سیستم رو دور می‌زدن. رابطه بین دانش آموز و معلم تبدیل شده بود به رابطه بازجو و متهم.
وای، چقدر تلخ. و بعد میرسیم به سال 2025 و 2026 که دیگه رسماً صد شکست.
بله، با ورود مدل‌های خیلی وحشتناکتری مثل GPT-4o و Gemini 1.5.
آره، با اینا تشخیص متن تولید شده توسط ماشین عملاً غیر ممکن شد و تقلب رسماً یعنی کاملاً عادی سازی شد. توی گزارشی خوندم که اواسط همین سال 2026 ما رسیدیم به نقطه تسلیم مطلق. دیگه بچه‌ها حتی زحمت ویرایش متن هوش مصنوعی رو هم به خودشون نمیدن، مستقیم همون خروجی رو کپی پیست میکنن تو برگه مدرسه شون.
آمارها اینجا واقعا دردناکه. 78% از دانشجوهای آمریکایی اوایل 2026 اعتراف کردن که حداقل تو یه تکلیف مهم خروجی هوش مصنوعی رو بدون اینکه حتی یه ویرگولش رو عوض کنن تحویل استاد دادن.
78%؟
آره، و وحشتناک‌ترین که آمار مطالعه متون طولانی و عمیق نسبت به سال 2022 40% سقوط کرده.
خب من اینجا باز میخوام گیر بدم.
بفرما.
ببین، دانش آموزایی که از اول تاریخ داشتن تقلب میکردن، مگه نه؟ اون قدیما که اینترنت نبود یکی رو پیدا میکردن، پول میدادن براشون مقاله یا پایان نامه بنویسه. یکم جلوتر اومدیم، میرفتن تو ویکی‌پدیا یه پاراگراف کپی میکردن، فونتشو عوض میکردن، تحویل معلم میدادن. خب الان هم دارن از ChatGPT میگیرن. اما چرا این بار ماجرا اینقدر فرق داره و همه رو ترسونده؟
فرقش تو ماهیت این تکنولوژیه. ببین، چیزایی مثل ماشین حساب یا حتی همون ویکی‌پدیا فقط یه ابزار بودن برای رسیدن به یه هدف.
ابزار بودن، آره.
تو ویکی‌پدیا می‌خوندی که بتونی خودت یه نتیجه‌ای بگیری، اما هوش مصنوعی مولد خود هدف رو می‌بلعه. قرنهاست که آموزش بر اساس یه توافق نانوشته بین معلم و دانش آموز کار میکنه.
چه توافقی؟
اینکه دانش آموز برای فهمیدن یه موضوع تلاش میکنه و رنج میکشه و معلم اون تلاش رو ارزیابی میکنه. هوش مصنوعی این قرارداد رو پاره کرده. وقتی یه نوجوان وظیفه نوشتن درباره مثلا بزرگترین شکست زندگیش رو میده به یه چتبات، ما دیگه با یه تقلب ساده روبرو نیستیم.
ماجرا عمیق‌تر از تقلبه.
دقیقاً. ما داریم مهمترین بخش آموزش، یعنی همون تقلا برای درک خود و جهان رو هضم می‌کنیم.
و این از دست دادن مهارت‌های تحلیلی قطعاً فقط یه مشکل آکادمیک برای نمره گرفتن نیست. من داشتم یادداشت‌های عصب‌شناسی مرتبط با این موضوع رو تو منابعمون می‌خوندم و واقعاً جا خوردم. ما داریم به یه تهدید بیولوژیک نزدیک میشیم.
100% یه تهدید بیولوژیکه.
و این ما رو میرسونه به اون خط قرمزی که ایگرز دربارش حرف زده. ایگرز خیلی محکم میگه هیچ مقدار ایمنی، تأکید میکنم هیچ مقداری برای استفاده از هوش مصنوعی تو علوم انسانی برای افراد زیر 22 سال وجود نداره.
خط قرمز زیر 22 سال. ببین این عدد بی دلیل انتخاب نشده.
آره، به خاطر مغزه.
درسته، ماجرا کاملا برمیگرده به نحوه رشد و تکامل مغز انسان. تو مغز ما بخشی وجود داره به اسم قشر پیشپیشانی.
همون پریفرانتال کورتکس؟
دقیقاً همون. این بخش در واقع فرمانده مغز ماست، مسئول تصمیم گیری های پیچیده، استدلال های منطقی، کنترل تکانه ها و از همه مهمتر درک و پردازش احساسات عمیقه. نکته کلیدی اینجاست که این بخش از مغز برخلاف خیلی جاهای دیگه تا حدود 25 سالگی همچنان تو حال رشد و شکل گیریه.
پس یعنی ببین، یعنی وقتی یه نوجوان داره سعی میکنه یه متن پیچیده بنویسه یا احساساتش رو تحلیل کنه، مغزش به معنای واقعی کلمه داره سیمکشی میشه؟
آفرین، دقیقاً. مهارت‌هایی مثل استدلال عمیق و بیان احساسات پیچیده ژنتیکی نیستن که از اول تو مغز ما باشن. اونا فقط و فقط از طریق درگیری مستقیم ذهنی و تمرین مداوم ساخته میشن.
مثل یه ماهیچه
یا مثل یه جاده خاکی که هرچی بیشتر توش راه بری مسیرش هموارتر میشه. حالا فکر کن ما این تمرین ذهنی رو تو حساسترین دوران، یعنی نوجوانی، متوقف کنیم و کل بار پردازش زبان رو بسپاریم به یه الگوریتم.
وای،
میدونی چه اتفاقی میفته؟ ما عملا روند تکاملی این بخش حیاتی از مغز رو متوقف کردیم. ما داریم نسلی رو تربیت میکنیم که در ظاهر متنهای به شدت باسواد و پیچیده ای تولید میکنه، اما از درون خودش کاملا تو خالیه،
چون خودش اون مسیر رو نرفته.
آره، اونا دارن از کلماتی استفاده میکنن که هرگز تو وجود خودشون هضم نکردن و برای فهمیدنشون هیچ عرق ذهنی نریختن.
بذار یه مثال بزنم ببینم درست متوجه شدم. انگار شما تو سن رشد باشی، دلت بخواد بازوات قوی بشه و عضله بسازی، اما به جای اینکه خودت بری باشگاه یه نفر دیگر رو استخدام کنی که به جای تو وزنه بزنه، به جای تو عرق بریزه، بعد بیای جلوی آینه فیگور بگیری و تعجب کنی که چرا عضلات خودت هیچ رشدی نکرده.
وای، این بی‌نظیرترین تشبیهی بود که میشد به کار برد.
جدی؟ خب خدا رو شکر.
واقعا همینه. ببین، استفاده از هوش مصنوعی برای یه سری کارهای فنی، مثلا اینکه سریعتر زبان پایتون رو یاد بگیری یا کدای برنامه نویسیت رو دیباگ کنی یا حتی فرمولهای پیچیده ریاضی رو حل کنی، نه تنها بد نیست بلکه یه شتاب دهنده فوق‌العاده است.
آره، اونجا خیلی هم منطقیه.
اونجا ماشین داره توی یه فضای منطقی بهت کمک میکنه، اما وقتی ازش میخوای درباره تجربیات شخصی یه انسان بنویسه یا یه واقعه تاریخی رو از دیدگاه خودش تحلیل کنه، داری دقیقاً روند رشد شناختی و کلامی اون نوجوان رو فلج میکنی. اون بچه داره مفاهیمی رو روی کاغذ میاره که مغزش هنوز ظرفیت درک عمق اونها رو پیدا نکرده.
چقدر ترسناک. خب وقتی همه این داده‌های علمی و بیولوژیک روی میزه و خطرات تا این حد جدی هستن، واکنش‌ها چی بوده؟ مدیرای اوپن ای آی وقتی تو اون جلسه بودن یا بعدش اصلا حرفی زدن؟ یا از اون طرف سیستم آموزشی بالاخره تونست راه حلی برای فرار از این بنبست پیدا کنه؟
درباره واکنش اوپن ای آی که خب جواب یه سکوت خیلی سنگینه.
یعنی هیچی نگفتن؟
بعد از اون حرفای ایگریز یه سکوت عجیب و غریب تو مقر شرکت حاکم شد. تا همین اواسط جولای 2026 هم که گزارش‌ها رو دنبال می‌کردیم، سم آلتمن و بقیه مدیرای ارشد هیچ واکنش رسمی یا بیانیه‌ای در جواب این انتقادات ندادن.
که البته قابل پیشبینی هم بود.
استراتژیشون کاملا مشخصه. با سکوت از کنار این رسوایی روابط عمومی رد بشن و تمرکزشون رو بذارن روی توسعه نسخه‌های بعدی. براشون مهم نیست که این ابزار چه تأثیر روی مدارس میذاره.
اما تو کلاس ها چی؟
اما تو کف دانشگاه ها و کلاس های درس اوضاع کاملا فرق کرده. وقتی دیدن ابزارهای نرم افزاری نمیتونن تقلب ها رو تشخیص بدن، دست به یه اقدام اضطراری زدن. یه چیزی که شاید بشه بهش گفت عقب نشینی استراتژیک به عصر کاغذ.
عقب نشینی به عصر کاغذ یعنی چی؟ یعنی دوباره لپتاپ ها رو جمع کردن و به بچه ها دفترچه امتحان خودکار دادن؟
باور میکنی اگه بگم بله؟
جدی میگی؟
آره، خیلی از دانشگاه های معتبر کلن امتحانات خانگی رو لغو کردن، برگشتن به همون سیستمی که تو آمریکا بهش میگن بلو بوک اگزامز، یعنی دانشجو مجبور فیزیکی بیاد سر کلاس بشینه، اینترنت قطع میشه، یه دفترچه و خودکار میذارن جلوش و میگن بنویس.
چه جالب.
یه کار دیگه هم که دارن میکنن الزام به دفاع شفاهی هست. یعنی حتی اگه دانشجو مقالش رو تو خونه بنویسه، باید بیا تو دفتر استاد و همونجا شفاهی از تک تک استدلال هایی که تو متنش آورده دفاع کنه تا استاد مطمئن بشه این حرفای خودش بوده نه ربات.
پس در واقع مکانیزم ارزیابی کلن داره شخ میخوره. دیگه استاد کاری نداره اون فایل نهایی که براش ایمیل کردی چقدر بدون غلط و شیکه. میاد به روند کار نگاه میکنه. میگه تاریخچه ویرایش فایل رو به هم نشون بده، چرک نویسات کجان؟
دقیقاً، ارزش داره از محصول نهایی منتقل میشه به فرایند طی شده. و این ببین، این ما رو میرسونه به یه واقعیت تلخ درباره اون دام بازاریابی که سیلیکون ولی برامون پهن کرده.
چه دامی؟
شرکت‌های تریلیون دلاری حوزه تکنولوژی با بودجه‌های تبلیغاتی نجومی دارن یه ابزار پیشبینی کلمات بر اساس آمار رو به عنوان جایگزین فرایند تفکر انسان به ما می‌فروشن. وقتی ما حاضر میشیم زحمت، درد و رنج نوشتن رو حذف کنیم تا سریع‌تر به نتیجه برسیم، در واقع لذت و ارزش کشف درونی رو برای همیشه کشتیم. اسم این کار پیشرفت تکنولوژی نیست. این یه جور انحطاط فرهنگیه که کت و شلوار پیشرفت تنش کرده. ما داریم تبدیل میشیم به مصرف کننده های به شدت منفعلی که حتی برای تولید افکار و احساسات شخصی خودمون هم داریم به ماشین ها التماس میکنیم.
وای، این تصویر واقعا ترسناکه. اینکه ما به جای تولید افکارمون فقط بشیم مصرف کننده افکاری که یه ماشین برامون مونتاژ کرده. این بحث واقعا فراتر از یه تکنولوژی ساده است و من اینجا میخوام مستقیما با شما که دارید این برنامه رو میشنوید صحبت کنم.
حرف خیلی مهمیه.
دل این چیزایی که ما امروز بررسی کردیم به هیچ وجه معنیش تکنوفوبیا یا ترس کورکورانه از پیشرفت تکنولوژی نیست. هیچ کس نمیگه برگردیم تو غار زندگی کنیم. اما نوشتن، حرف زدن و کلمه کردن افکارمون حق بنیادین ما برای ابراز وجود و اثبات حضورمون تو این جهانه.
دقیقاً.
ما نباید این حق مسلم رو به خاطر یکم سرعت بیشتر به چند خط کد و الگوریتم بفروشیم. شما به عنوان کسی که مشتاق یادگیری هستی، دفعه بعد که صفحه چت هوش مصنوعی رو باز می‌کنی، فقط یه لحظه موکز کن و از خودت بپرس: آیا من دارم از این ابزار برای گسترش دادن افکار و ایده‌های خودم استفاده می‌کنم یا اینکه کلاً دارم زحمت فکر کردن رو بهش برون سپاری می‌کنم؟
سوال بسیار مهمیه. سوالی که باید هر روز موقع کار با این ابزارها از خودمون بپرسیم تا مرز بین ابزار بودن و جایگزین بودن رو گم نکنیم.
قطعاً. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، بیاین به همون تصویر اول بحثمون برگردیم. همون ایستادن تو قلب امپراتوری تکنولوژی و نگاه کردن تو چشم کسانی که دارن سرعت و کارایی رو به جای تفکر انسانی به ما میفروشن. امروز فهمیدیم که دانشگاه‌ها دارن سعی می‌کنن با بازگشت به کاغذ و خودکار جلوی این موج بیستن. حالا من می‌خوام یه سناریو رو مطرح کنم که واقعاً جای فکر داره. اگه دانشگاه‌ها واقعاً موفق بشن هوش مصنوعی رو تو محیط‌های آکادمیک کلاً ممنوع کنن و در نتیجه سیستم دفاع شفاهی و امتحانات کاغذی جواب بده،
خب
این یعنی ما تو چند سال آینده فارغ التحصیلای خواهیم داشت که تفکر عمیق، اصیل اما ذاتاً کند انسانی دارن.
آره، چون خودشون فکر میکنن.
دقیقاً. حالا سوال اینجاست، این انسان‌های متفکر کند فردا چطور میخوان تو بازار کاری رقابت کنن که شرکت‌هاش تشنه سرعت بیوقفه، راندمان 100% و خروجی‌های آنی هوش مصنوعی هستن؟
عجب تناقض عجیبی.
آیا تو آینده نه چندان دور تفکر عمیق و اصیل انسانی تبدیل میشه به یک کالای لوکس و تزیینی که هیچ شرکتی حاضر نیست برای اون پروسه زمان بر فکر کردن پولی بپردازه؟ به این موضوع فکر کنید تا دفعه بعد که دوباره با هم یه بررسی عمیق جدید رو شروع میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.